رمان آآرا اثر خواندنی و شنیدنی کارلوس فوئنتس رو براتون بازخونی میکنیم. آآرا که نام دیگر تمناست، روایت دختر زیباییه که با عمه پیرش خانم کنسلو که رفتارها و عادات عجیبی داره زندگی میکنه. در آآرا هرچه که واقعی است وهم و خیاله. این داستان رو که یکی از شگفت‌انگیزترین رمان‌های سورئالیستی است، کارلوس فوئنتس نویسنده مکزیکی و یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان اسپانیایی زبان در سال 1961 نوشته که عبدالله کسری به زیبایی اون رو ترجمه کرده. کتاب رو با روایت هنرمند عزیز تئاتر و تلویزیونمون خانم مرضیه صدرایی، ساناز عزیز و مینا از کانال قرنطینه میشنند. قسمت اول.
آگهی رو در روزنامه می‌خوانی. چنین فرصتی هر روز پیش نمی آید. می‌خوانی و باز می‌خوانی. گویی خطاب به هیچ کس نیست مگر تو. حتی متوجه نیستی که خاکستر سیگارت در فنجان چایی که در این کافه ارزان کثیف سفارش داده ای می ریزد. بار دیگر می‌خوانیش. آگهی استخدام. تاریخ‌دان جوان. جدی با انضباط. تسلط کامل بر زبان فرانسه محاوره‌ای. جوان، تسلط بر زبان فرانسه، کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد مقدم است. 4000 پسو در ماه، خوراک کامل، اتاق راحت برای کار و خواب. تنها جای نام تو خالی است. این آگهی می بایست 2 کلمه دیگر هم می داشت. 2 کلمه با حروف سیاه بزرگ. فیلیپ مونترو. مورد نیاز است. فیلیپ مونترو، بورسیه سابق در سوربن، تاریخ‌دانی انباشته از اطلاعات بی ثمر، خو کرده به کند و کاف در لابلای اسناد زرد شده، آموزگار نیمه وقت مدارس خصوصی، 900 پسو در ماه. اما اگر چنین آگهی را می‌خواندی بدگمان می‌شدی و آن را شوخی می‌گرفتی. نشانی دونسلس 815. شماره تلفنی در کار نیست، شخصا مراجعه کنید. انعامی روی میز می‌گذاری، حیفت را برمی‌داری، برمی‌خیزی. در این فکری که شاید تاریخ‌دان جوان دیگری درست با موقعیت تو همین آگهی را دیده، بر تو پیشی جسته و هم اکنون این شغل را به دست آورده است. به سمت 4 را می روی و می کوشی این فکر را فراموش کنی. ایستاده به انتظار اتوبوس تاریخ‌هایی را مرور می کنی که باید حاضر و آماده بر نوک زبانت باشد تا شاگردان خواب‌آلود احترامت را نگه دارند. اتوبوس نزدیک می شود و تو به نوک کفش‌های سیاحت خیره شده ای. باید آماده باشی. دست در جیب می کنی. میان سکه ها می گردی و سرانجام 30 سنتاوو بیرون میاری. باید آماده باشی. به دستگیره چنگ می زنی. اتوبوس از سرعتش می کاهد اما نمی ایستند و بالا می جهی. با فشار راهی باز می کنی. 30 سنتاوو را به راننده می دهی. خود را میان مسافرانی که در وسط اتوبوس ایستاده انجام می کنی. دستگیره بالای سرت را می گیری. کیفت را تنگتر زیر بازوی چپت می فشاری و بی اختیار دست چپت را بر جیب پشت که دسته اسکناس هایت در آن است می گذاری. امروز هم درست مانند هر روز دیگر است و تو تا صبح فردا که در همان کافه می نشینی و صبحانه ای سفارش می دهی و روزنامه را می گشایی، آگهی را به یاد نمی آری. بخش آگهی ها را باز می کنی. آگهی دوباره آنجاست. تاریخ‌دان جوان. هنوز کسی این کار را نگرفته. آگهی را دوباره می‌خوانی و بر کلمات آخر درنگ می‌کنی. 4000 پسو. عجیب است که هنوز کسی در خیابان دونسلس زندگی می‌کند. همیشه فکر می‌کردی که هیچ کس در مرکز قدیمی شهر خانه ندارد. آهسته گام برمی‌داری و می‌کوشی در مجموعه ناموزون خانه‌های قدیمی مستعمراتی که همه‌شان به مغازه‌های تعمیرکاری، جواهر فروشی، کفاشی و داروخانه بدل شدند، شماره 815 را بیابی. شماره ها تغییر کرده، رنگ شده و مغشوشند. شماره 13 کنار شماره 200. پلاکی قدیمی با شماره 47 روی نوشته کجوکوژی با زغال محو شده. 924 فعلی. به طبقه دوم ساختمان ها نگاه می کنی. آن بالا همه چیز چنان است که بوده. گرامافون های خودکار مزاحم آنجا نیست. نور چراغ های جیوه ی خیابان به آنجا نمی تابد. کالاهای ارزانی که در راستای خیابان فروخته می شود تأثیری بر آن بالا ندارد. بر هماهنگی بی‌تناسب سنگ های تراش خورده و دیسان سنگی از شکل افتاده با فوج کبوتران بر گرد شانشان، بالکن های مشبک، ناودان های مسین، ناودان های از سنگ سیاه با صورت انسان و حیوان، بر پرده های سبزگونی که پنجره های دراز را تیره تر می نمایاند و بر پنجره هایی که چون به آنها می نگری کسی خود را از کنارشان پس می کشد. به نقش خیال انگیز گل و بوته های کنده شده بر سر در چشم می دوزی و آنگاه به پایین به دیوار فرسوده می نگری و شماره 815 قبلن 69 را می آبی. با تق‌تقی گنگ کوبه ی در را به صدا در میاری. کله ی مسین سگی چندان ساییده و صاف که همانند کله ی جنین سگیست در موزه ی علوم طبیعی. گویی صورت سگ به تو نیشخند می زند. دست از این فلز سرد بر می داری. در با نخستین فشار اندک انگشتان تو باز می شود. اما پیش از آن که به درون روی، آخرین نگاه را از فراز شانه به صف بلند اتومبیل های مانده در جا می اندازی که خرخر می کنند، بوغ می زنند و دود مسموم بیتابی خود را می پراکنند. می کوشی تصویری از این دنیای بی‌اعتنای خارج برای خود نگه داری. در را پشت سر می بندی و چشم به تاریکی دالانی سرپوشیده می دوزی. این باید حیاتی یا چیزی مثل آن باشد، چرا که می توانی بوی گل، رطوبت گیاهان، ریشه های در حال پوسیدن و عطری خوابالوده و سنگین را بشنوی. نوری نیست که راه نمایت باشد. در جیبت به دنبال کبریت می گردی که صدایی تیز و نازک خطاب به تو می گوید
نه، لازم نیست. خواهش می کنم. 13 قدم به جلو بردارید. سمت راستتان به پلکانی می رسید. لطفاً بالا بیایید. پله ها 22 تاست. بشماریدشان.
13 قدم. سمت راست. 22. پیچیده در بوی نمناک گیاهان گام هایت را می شماری. نخست بر سنگ فرش گام می گذاری و آنگاه بر چوبی که زیر پا می نالد و در اثر رطوبت اسفنجوار شده است. 22 پله را زیر لب می شماری و آنگاه می ایستی. قوطی کبریت در دست و کیف به زیر بغل. بر دری که بوی کاج کهنه می دهد می کوبی. کوبه ای بر در نیست. سرانجام به فشاری در را باز می کنی. اکنون فرشی را زیر پایت حس می کنی. فرشی نازک که ناجور پهن شده است. پایت بر رویش می لغزد و چیزی نمانده که بیفتی. آنگاه نور خاکستری ملایمی را می بینی که برخی چین و شکنهای فرش را آشکار می کند. صدا می زنی. خانم؟ چون گویا به یاد میاری که صدای زنی را شنیده ای. خانم؟
حالا لطفاً به سمت چپ بپیچید. در اول.
در را باز می کنی. انتظار نداری که دری چفت شده باشد. همه درها به فشاری باز می شوند. رشته های پراکنده نور در پلکایت در هم می تند. چنان که گویی از پس توری ابریشمین به آنها نگریسته ای. همه آنچه می بینی مشتی رشته نور لرزان است. سرانجام می توانی ببینی که این رشته های نور از شمع های نظری است که بر تاخچه ها گذاشته یا به شکلی نامنظم در فاصله ی قاب های گچی دیوار آویخته اند. این رشته ها پرتوی پرید رنگ بر اشیای نقره‌ای، تنگ های بلورین و آینه هایی با قاب های مطلا می افکند. آنگاه در نیمه روشنای بالای اتاق تخت خواب را می بینی و جنبش ناچیز دستی را که گویی به اشاره می خواندت. اما تا به آن کهکشان نورهای مذهبی پشت نکرده ای نمی توانی چهره این زن را ببینی. سکندری خوران به پایین تخت می روی. برای آن که به بالای تخت برسی باید دور بزنیش. پیکری نحیف که انگار در پهنه آن گم شده است. دستت را که دراز می‌کنی دستی دیگر را نمی‌یابی. گوش‌ها و موی پرپشت موجودی را لمس می‌کنی که آرام و یک نواخت مشغول جویدن است و با تابش سرخ چشمانش تو را نگاه می‌کند. لبخند می‌زنی و خرگوش را که کنار دست زن قوز کرده نوازش می‌کنی. سرانجام با او دست می‌دهی و انگشتان سردش زمانی دراز در پنجه عرق کرده تو می‌ماند. من فیلیپ مونترو هستم. آگهیتان را خواندم.
بله می‌دانم. می‌بخشید اینجا صندلی نیست.
همینطور خوب است. نگران نباشید.
بسیار خوب. خواهش می‌کنم بگذارید نیمرختان را ببینم. نه نه اینطور خوب نمی‌بینم اتان. به طرف نور برگردید. بله اینطور عالی است.
من آگهیتان را خواندم.
بله البته. فکر می‌کنید برای این کار مناسبید؟ تحصیلاتتان را تمام کرده اید؟
بله خانم در پاریس.
آه بله خوشحال می شوم که بشنوم. همیشه همیشه. بله می دانید انقدر عادت کرده بودیم و بعد.
کنار می روی. به گونه ای که پرتو شمع‌ها و بازتاب نور در نقره و بلور سربندی ابریشمین را آشکار می کند که بیگمان گیسوی بسیار سپید را می پوشاند و چهره ای را قاب می گیرد که چندان پیر است که کودکانه می نماید. تمامی پیکرش را ملحفه ها و بالش های پر و یقه سپید بلندی که سفت و سخت بسته شده می پوشاند. تمامی پیکرش مگر ساعدش که در شالی پیچیده شده و دست های چروکیدهش که بر شکم نهاده است. تنها تا زمانی می توانی بر چهرش خیره شوی که جنبش خرگوش نگاه دزدانه از را به خورده های نان پراکنده بر ابریشم قرمز فرسوده ی بالش ها جلب می کند.
خب بهتر است به اصل مطلب بپردازیم. از عمر من چیزی نمانده آقای مونترو. به همین دلیل تصمیم گرفتم اصلی را که همه عمر رعایت کرده بودم زیر پا بگذارم و در روزنامه آگهی بدهم.
بله من هم به همین دلیل به اینجا آمدم.
البته پس شما قبول می کنید؟
دلم می خواهد کمی بیشتر بدانم.
بله تعجب می کنید.
می بیند که به میز کنار تخت می نگری. بطری هایی با رنگ های مختلف، لیوان ها، قاشق های آلومینیومی، ردیف شیشه های قرص، لیوان های دیگر همه آغشته به مایعاتی سپید رنگ بر کف اتاق در دسترس او. آنگاه در می یابی که تخت تنها اندکی بالاتر از کف اتاق است. ناگهان خرگوش از جای می جهد و در تاریک روشن و ناپدید می شود.
من 4000 پسو به شما می دهم.
بله در آگهی امروز هم نوشته بود.
آه پس چاپش کردن.
بله چاپ شده بود.
مربوط به خاطرات شوهرم است. ژنرال یورنته. باید پیش از آن که بمیرم مرتب بشود. دلم می خواهد منتشر بشود. چند وقت پیش تصمیم گرفتم.
اما خود ژنرال چه؟ خودش نمیتواند؟
او 60 سال پیش مرد آقا. اینها خاطرات ناتمام اوست. باید پیش از آن که بمیرم تکمیل بشود. اما من همه چیز را به شما میگویم. شما نوشتن به سبک شوهرم را یاد میگیرید. کافی است که دست نوشته هایش را مرتب کنید و بخوانید. تا شیفته یه سبک او بشوید. چقدر روشن، چقدر.
بله میفهمم.
ساگا، ساگا، کجایی؟ بیا اینجا، ساگا.
کی؟
مونس من.
خرگوش؟
بله، بر میگردد.
آنگاه که چشمانه به پایین دختنت را بالا میبری، لبانش بسته است. اما تو میتوانی دیگر بار کلماتش را بشنوی.
بر میگردد.
چنان که گویی پیرزن همان لحظه این کلمات را بر زبان آورده است. لبانش بی جنبش می ماند. به پشت سر می نگری و درخشش اشیای مذهبی کم و بیش کورت می کند. چون دیگر بار به او می نگری می بینی که چشمانش بسیار فراخ، شفاف، نمناک و درشت است. کم و بیش هم رنگ سپیدی زردی گرفته ی گرداگرد آنها. چنان که تنها نقطه های سیاه مردمک ها این شفافیت را برهم می زند. دمی و چشم ها در لایه های سنگین پلک های فرو افتاده گم می شوند. گویی پیرزن می خواسته نگاهی را حفظ کند که اکنون در ژرفای آن حفره‌های خشک پنهان است.
پس شما اینجا میمانید. اتاقتان طبقه بالاست. آن بالا آفتابگیر است.
شاید بهتر باشد مزاحم شما نشوم خانم. میتوانم در همونجا که هستم بمانم و روی دستنوشته ها کار کنم.
شرط من این است که شما اینجا زندگی کنید. وقت زیادی ندارین.
اگر میشد...
آورا!
پیرزن برای نخستین بار از زمانی که به اتاقش پا گذاشته ای حرکتی می کند. چون دستش را دیگر بار دراز می کند، نفسهای سراسیمه را کنار خود حس می کنی و دستی دیگر دراز می شود تا انگشتان او را بگیرد. برگرد خود می نگری. دختری آنجا ایستاده است. دختری که تمامی قامتش را نمی توانی دید. چرا که بسیار نزدیک به توست و آمدنش بس ناگهانی بوده. بی کوچکترین صدایی. حتی آن صداهایی که شنیده نمی شوند اما به هر حال واقعی هستند. چرا که دمی بعد به یاد می آیند. چرا که گذشته از هر چیز رساتر از سکوتی هستند که همراهشان است.
گفتم که برمی گردد.
کی؟
آورا، مونس من، برادر زادم.
عصر بخیر. دختر سری می جنباند و در همان دم خانم پیر حرکت او را تقلید می کند.
ایشان آقای مونترو هستند. از امروز با ما زندگی خواهند کرد.
چند گامی حرکت می کنی. چنان که نور شمع‌ها کورت نکند. دختر همچنان چشمانش را بسته و دستانش به پهلو آویخته است. نخست به تو نمی نگرد. آنگاه نرم نرم چشم می گشاید. چنان که گویی از نور می ترسد. سرانجام می توانی ببینی که این چشم ها سبز چو دریایند. موج می زنند، به کف می نشینند. دیگر بار آرام می شوند و آنگاه باز چون موجی بر می آشوبند. در آنها می نگری و با خود می گویی که این راست نیست. چرا که اینها چشمان سبز زیبایی هستند همچون همه چشمهای سبز زیبایی که تا کنون دیده ای. اما نمی توانی خود را فریب دهی. این چشمها موج می زنند. دگرگون می شوند چنان که گویی چشمندازی فرارویت می نهند که تنها تو می توانی ببینی و طلب کنی. بله، من با شما زندگی خواهم کرد. پیرزن خنده ای گوش خراش سر می دهد و به تو می گوید که چقدر از لطفت سپاسگزار است. و میگوید که دختر تو را به اتاقت راهنمایی خواهد کرد. در فکر حقوق 4000 پسویی هستی و اینکه کارت چقدر دلپذیر خواهد بود. آخر این گونه کارهای پژوهشی دقیق را دوست داری. کارهایی که به کوشش جسمانی یا از اینجا به آنجا رفتن یا ملاقات کسانی که حوصله‌شان را نداری نیازی ندارند. در این فکری که در پی دختر از اتاق بیرون می‌روی و در میابی که به جای چشم‌ها باید با گوش‌هایت او را دنبال کنی. از پی خشخش دامنش می روی. خشخش تافته و اکنون در پی آنی که دیگر بار در چشمانش بنگری. به دنبال آن صدا در تاریکی از پله ها بالا می روی و هنوز به تیرگی خو نکرده ای. به یاد می آری که ساعت در حدود 6 بعد از ظهر است و از هجوم نور در شگفت می شوی. آنگاه که آورا در اتاقت را می گشاید، در دیگری بدون قفل و کنار می رود و می گوید
این اتاق شماست. یک ساعت دیگر برای شام منتظرتان هستیم.
با همون خشخش نرم تافته می گذرد و نمی توانی دیگر بار چهرش را ببینی. در را می بندی و به شبکه شیشه ی بالای سر که به جای سقف است می نگری. از این که می بینی نور شبانگاهی در قیاس با ظلمت دیگر قسمتهای خانه کور کننده است، لبخند می زنی. و باز وقتی که تشک تخت خواب فلزی مطلع را می آزمایی، لبخند می زنی. آنگاه گرداگرد اتاق را نگاه می کنی. فرش زمخت قرمز پشمی، کاغذ دیواری زیتونی و طلایی،
صندلی راحتی با روکش مخمل سرخ، میز تحریری قدیمی از چوب گردو با روکش چرمین سبز، لامپای روی میز با پرتوی ملایم برای مطالعه شبانه‌ات و قفسه کتابی کنار میز در دست رسد. به سمت در دیگر می روی و چون آن را به فشاری می گشایی، حمامی به سبک قدیمی می یابی. وانی چهار پایه با گلهای ریز که بر لعاب چینی نقش شده است. دستشویی آبی آبریزی به سبک قدیمی. در آینه بیزی شکل بزرگ در اشکاف لباس، آن هم از چوب گردوست. در راهروی چسبیده به حمام به خود می نگری. ابروان پرپشت و لبان فراخ و برجسته‌ات را می جنبانی و نفست آینه را کدر می کند. چشمان سیاهت را می بندی و چون چشم باز می گشایی آینه پاک شده است. نفس رها می کنی و دست بر موی سیاه و نرمت می سایی. بر نیمرخ موزون و گونه های لاغرت دست می گذاری و آنگاه که نفس های دیگر بار چهرت را پنهان می کند نام او را تکرار می کنی. آورا. دراز کشیده بر تخت دو سیگار دود می کنی. پس بر می خیزی. کت می پوشی و مویت را شانه می کنی. در را باز می کنی و می کشی راهی را که از پی پیموده ای به یاد آری. می خواهی در را باز بگذاری تا نور لامپا راه نمایت باشد، اما این نشدنیست. زیر و فنرهای در آن را پشت سرت می بندند. می توانستی با این در بازی کنی. گاه به جلو و گاه به عقب برانیش. اما این کار را نمی کنی. این خانه همواره در تاریکی خواهد ماند و تو باید با دست سودن راه و چاه آن را بیابی و باز بیابی. کورمال کورمال با دستهایی به تمامی گشاده راه خود را از کنار دیوار میابی و به تصادف کلید برق را میزنی. می ایستی و در میانه روشن آن تالار دراز خالی پلک بر هم میزنی. در انتهای آن نرده ها و پلکان مار پیچ را میبینی. پایین که می روی پله ها را می شماری. کاری دیگر که در خانه خانم یورنته باید به آن خو کنی. چشمان سرخون خرگوش را می بینی که پشت به تو می کند و جهزنان دور می شود. پله ای به عقب بر می گردی. وقت آن نداری که در راه روی پایین درنگ کنی. چرا که آورا شمدان به دست کنار در نیمه باز با شیشه های رنگین به انتظارت ایستاده است. لبخند زنون به سویش می روی، اما چون جیغ دردناک چند گربه را می شنوی می ایستی. آری کنار آورا می ایستی و گوش فرا می دهی تا اطمینان یابی که آنها گربه اند و آنگاه از پی او به اتاق نشیمن می روی. آورا می گوید گربه ها هستند، این قسمت شهر پر از موش هست. اتاق را می پیمایی. مبلهای با روکش ابریشمی رنگ باخته، گنجه هایی با نمای شیشه ی حاوی مجسمه های کوچک چینی، ساعت های آهنگ نواز، نشان ها، گوی های بلورین، قالی هایی با نقش ایرانی، تابلوهایی با مناظر روستایی، پرده های مخملین سبز. آورا جامه سبز پوشیده است.
اتاقتان راحت هست؟
بله، اما من باید وسایلم را از جایی که...
احتیاجی نیست، پیش خدمت رفته تا بیاوردشان.
نباید مزاحم شما می شدم.
از پی او به اتاق غذاخوری می روی. آرا شمدان را وسط میز می گذارد. اتاق نمناک و سرد می نماید. چهار دیوار پوشیده با چوب تیره رنگی است که به سبک گوتیک کندکاری شده است. با قوس‌های منبت‌کاری شده و گل و بوته های درشت. چون می نشینی می بینی که میز را برای چهار نفر چیدند. دو دیس سرپوشیده و بطری کهنه غبار گرفته ای بر میز است. آورا سرپوش یکی از دیس‌ها را بر می دارد. بوی تند جگر و پیاز را که او در بشقابت می کشد فرو می دهی و آنگاه بطری کهنه را بر می داری و دو جام بلورین تراشدار را از آن مایه غلیظ سرخ پر می کنی. از سر کنجکاوی می کوشی برچسب بطری شراب را بخوانی، اما غبار آن را محو کرده است. آورا از دیس دیگر چند گوجه فرنگی کبابی در بشقابت می گذارد. به دو جای اضافی دو صندلی خالی می نگری و می گویی ببخشید منتظر کس دیگری هستید؟ آورا همچنان سرگرم نهادن گوجه فرنگی در بشقاب است.
نه، خانم کنسولو امشب کمی ناخوش هستند، با ما شام نمی خورند.
خانم کنسولو؟ عمتان؟
بله، او مایل است که بعد از شام ببینیدش.
در سکوت غذا می خوری. شراب غلیظ را می نوشی و گهگاه نگاه به این سوی آن سوی می کنی تا آورا نگاه‌های افسون شده بی اختیارت را نبیند.
دوست داری خطوط سیمای این دختر را در ذهن ثبت کنی. هر بار که نگاه از او برمیگردانی فراموششان میکنی و نیروی تاب ناپذیر وامی داردت که دیگر بار بنگریش. او همچون همیشه چشم به زیر دارد. وقتی که در جیب کت به دنبال بسته سیگار میگردی، کلیدی بزرگ میابی. به یاد میاری و به آرام میگویی: آه، فراموش کرده بودم که یکی از کشوهای میزم قفل است. کاغذهایم در آن است. و او زمزمه میکند:
پس میخواهید بیرون بروید؟
این را گلایه وار میگوید. خود را میبازی و دستت را با کلید آویخته از یک انگشت دراز میکنی. اهمیتی ندارد، پیش خدمت میتواند فردا برای آوردنشان برود. اما او از تماس دستت میپرهیزد و همچنان دست در دامن خود دارد. سرانجام سر بر میکند و تو دیگر بار در حواس خود تردید میکنی. گیجی خود، سرگیجه ای را که تأثیر آن چشمان سبز و روشن و درخشان است، به پای شراب میگذاری و چون آورا برمیخیزد، برمیخیزی و دست بر پشتی چوبین صندلی گوتیک میگذاری. دل آن نداری که دست بر شانه اوریان یا سر بی حرکتش بگذاری. میکوشی بر خود مسلط شوی و چشم از او بگردانی. با گوش سپردن به جنبش نامحسوس در پشت سرت که احتمالاً به آشپزخانه باز میشود، یا با جدا کردن دو عنصر سازنده ی فضای اتاق، دایره متراکمی از نور بر گرد شمعدان که میز و یک دیوار کندکاری شده را روشن می کند و دایره تاریک بزرگی گرد بر گرد آن. سرانجام دل آن میابی که برخیزی، به سویش بروی، دستش را بگیری و حلقه ی کلید را همچون یاد بودی در پنجه نرمش بگذاری. پنجه اش را میبندد، به تو می نگرد و زمزمه می کند:
متشکرم.
آنگاه برمیخیزد و شتابان از اتاق بیرون میرود. بر صندلی آورا مینشینی، پا دراز میکنی، سیگاری آتش میزنی و لذتی احساس میکنی که پیش از این در نیافته ای. لذتی که میدانستی بخشی از توست، اما تنها اکنون آن را به تمامی در میابی. رهایش میکنی، آشکارش میکنی، چرا که این بار میدانی پاسخی خواهد یافت و گم نخواهد شد. و آورا گفته که خانم کنسولو منتظر توست. بعد از شام منتظر توست. اتاق غذاخوری را ترک می‌کنی و شمعدان در دست از اتاق نشیمن و راه رو می‌گذری. نخستین دری که می‌یابی در اتاق اوست. با پشت انگشتان به در می‌کوبی، اما پاسخی نمی‌آید. دوباره می‌کوبی. پس در را به فشاری باز می‌کنی، چرا که او به انتظار توست. با نوک پا وارد می شوی و زمزمه می کنی: خانم؟ خانم؟ صدایت رو نمی شنود، چرا که در برابر دیوار پوشیده از اشیای مذهبی زانو زده است، سر بر مشتهای بسته تکیه داده. از دور می بینیش. آنجا در لباس خواب پشمی خشن زانو زده. سرش در شانه های باریک فرو رفته. لاغر است. حتی بی ذره ای گوشت. همچون تندیسی از قرون وسطا. پاهایش چون دو چوب خشک ملتهب از باد سرخ. در فکر سایش مدام آن پشمینه خشن با پوست او هستی که ناگاه مشتهایش را بلند می کند و به ناتوانی در هوا می جنباند، گویی با تصاویری در نبرد است که تو چون با نوک پا نزدیک می شوی باز می شناسیشان. مسیح، باکره، قدیس سباستیان، قدیس لوسیا، ملک مقرب میکائیل و شیاطینی نیشخند بر لب بر پرده باسمه‌ای قدیمی. تنها چهره‌های شاد در این شمایل‌های اندوه و خشم، شاد از آن روی که چنگال در گوشت دوزخیان فرو کردند، دیگ‌های آب جوشان بر ایشان می‌ریزند، به زنان تجاوز می‌کنند، مست می‌شوند، از همه آزادی‌هایی که بر قدیسان حرام است بهره می‌جویند. به تصویر میانی نزدیک می‌شوی که محصور است در اشک‌های بانوی غمگین ما، خون خداوندگار مصلوب ما، شادمانی شیطان، خشم ملک مقرب، اندرونه‌ای محفوظ در شیشه الکل، قلب نقره‌ای. خانم کنسولو زانو زده آنان را با مشت تهدید می‌کند و بریده بریده کلماتی بر زبان می‌آورد که چون نزدیک‌تر می‌شوی می‌شنوی:
فرار است، ای شهر خدا، ای سروش در شیپورت بدم. آه، تا دنیا بمیرد چقدر طول می‌کشد.
چندان بر سینه‌اش می‌کوبد که در حمله سرفه برابر شمایل‌ها و شمع‌ها فرو می‌غلتد. از آرنج‌هایش می‌گیری و بلندش می‌کنی.
و چون آرام آرام به تختش میرسانی از کوچکی او در شگفت میشوی. گویی دختری کوچک است، خمیده، کم و بیش دوتا شده. در میابی که بی کمک تو میبایست خود را چهار دست و پا به تخت میرساند. کمک میکنی تا بران تخت عریض با خورده های نان و بالش های پر کهنه بخوابد. رویش را میپوشانی و به انتظار میمانی تا نفسش حالت طبیعی گیرد و در این حال اشکی بی اختیار از گونه های خشکیده‌اش فرو میرزد.
ببخشید، ببخشید آقای مونترو، برای پیرزنها چیزی نمیماند مگر لذت عبادت. لطفاً دستمالم رو بدهید.
خانم آورا گفت که
بله، البته، من نمیخواهم وقت تلف کنم. باید تا آنجا که ممکن است زودتر شروع کنیم. متشکرم.
شما باید استراحت کنید.
متشکرم. بگیرید.
پیرزن دست به یقه‌اش میبرد، دکمه اش را باز میکند و سر فرو میافکند تا نوار ارغوانی رنگ باخته ای را بیرون کشد و به تو دهد. نوار سنگین است، زیرا کلیدی مسین از آن آویخته است.
آن گوشه، چمدان را باز کنید. کاغذهای سمت راست را که روی کاغذهای دیگر است اینجا بیارید. دورش نوار زرد بسته.
من خوب نمیبینم.
آه بله، مسئله این است که من به تاریکی سخت عادت کردم. سمت راست من. همینطور بروید تا به چمدان برسید. دور من دیوار کشیدند آقای مونترو. چهار طرف من را ساختمان بالا بردند و جلوی نور را گرفتند. سعی کردند مرا وادار به فروش کنند. اما تا زنده ام نمی فروشم. این خانه برای ما پر از خاطره است. مگر مردم را از اینجا بیرون ببرند. بله همین است، متشکرم. می توانید مطالعه این قسمت را شروع کنید. قسمت های دیگر را بعد می دهم. شب بخیر آقای مونترو، متشکرم. آه ببینید شمدان خاموش شده. لطفا بیرون از اتاق روشن کنیدش. نه نه، کلید پیشتان باشد. به شما اطمینان دارم.
خانم، آن گوشه یک لانه موش هست.
موش؟ من هیچ وقت به آن گوشه نمی روم.
بهتر از گربه ها رو به اینجا بیارید.
گربه ها؟ چه گربه ای؟ شب بخیر، می خواهم بخوابم. خیلی خستم.
شب بخیر.